بسم الله الرحمن الرحیم. چند نفر مادرها میتونن به دخترها تحمیل کنن که مدرسه که میرن آرایش نکنن، هیچ آرایش نکنن؟ اصلا تموم شده این طرفا. من وقتی به پسرها یا دخترهایی که تشریف میارن اینجا میخوام مثال بزنم، میگم که اگر اینجا الان یه نفر از این از راه بیاد یا خدای نکرده از مهمونای ما حالش به هم بخوره، بخوره زمین، بی تفاوت میشینی یا مشغول کار خودت میشی؟ نه، چون میگین که این خورده زمین، زودتر ببریم اورژانس، تلفن کنیم ببریم بیمارستان، قرص بهش بدیم. این بیحالی جسمی خیلی ضررش کمتر از بیحالی روحیه. در بیحالی جسمی اگر یه نفر خدای نکرده زبونم لال با این حال به هم خوردن از دنیا بره، یه نفر از دنیا رفته. ولی کمترین بیحالی روحی 10 نفر دوروبرش و 100 نفر دوروبرش رو خراب میکنه. عرض من این خدمت شما دخترانم که الان همونطوری که خودتون تو جامعه هستید یا بیشتر از من یا در حد من بیشتر تو جامعه هستید، میبینید که جامعه چه خبره. اگر من بخوام تعریف جامعه ای را که امروز در ایران ما تنها کشور متعصب به تشیع دیگه، نه، بعد از ما عراق، نمیدونم پاکستانه که اینا خیلی متزلزلن، تنها کشور دین رسمیمون شیعه است و افتخار میکنیم. شما دخترم همین اولی، اگر بخواهی جامعه رو از نظر دینی و سطح دینی تعریف کنی در 2 جمله چی میگی؟ الان رفتین کربلا، انشالله تو حرم یه خانمی رو دیدی به شما میگه در ایران چه خبر؟ شنیدم همه الحمدلله متدینین مقدسای اردبیلی هستن و درجه 1. شما چی میگید؟ ما مردم عادت کردیم وقتی هم که میخوایم چاره بکنیم سعی میکنیم تمام تقصیرها رو به دیگران واگذار کنیم، بگیم آخوندا بدن، چادریا بدن، مدها بدن، ریشدارا بدن، روزدارا بدن. از خودمون شروع کنیم. من کیم؟ منی که الان نشستم اینجا دغدغم اینه که مجلس نامزدی دخترمو چه غذایی بدم، چه موسیقی پخش کنم، چه عرض کنم که سالونی ببرم، چه لباسی بخرم. اینا بیشتر دغدغمه یا در اطرافم 1000 نفر جوان هستن که در باطنشون مثلا میگم 5 تاشون معتقده به چادرن، حالا چون اینجا دختر هستم میگم، از خودم شروع کنم. حالا با تمام این تفاصیل بیان یه آسانسور سوار شیم. این آسانسور 4 تا کلید داشته باشه، یه کلید بزنیم بریم بالای شهر تهران ببینیم همچین جلسه ای، اینو برای نظری دارم ها، ببینیم همچین جلسه ای که الان نشستیم به دغدغه تبلیغ دین، حالا از راه های دور و نزدیک اومدیم، همه شما که دو همین کوچه نیستید، که همه شما که مثل من دهاتی نیستین، تو دهات مقصود بیک باشین، از شهر تهران اومدین از نقاط مختلف. چند تا در آسمان تهران که نگاه کنیم در تهران الان اینجور جلسه است؟ یه کلید دیگه بزنیم بریم بالای کشور ایران ببینیم در کل ایران الان همچین جلسه چند تاست به دغدغه دین. بعد یه کلید بزنیم بریم بالای آسیا، بعد بریم بالای کره زمین، بالای دنیا، در کره زمین الان چند تا همچین جلسه ای تشکیل شده؟ اینا رو میدونی برای چی گفتم؟ برای اینکه اگر شما بدونید که یه انگشتری دارید که تو ایران منحصر به فرده، خیلی در حفاظتش میکوشید، نه؟ خیلی مهمه. اینو برای این گفتم که الان که نشستیم اینجا اولین کاری که میکنیم به خودمون قره نشیم. ما خودمون نیومدیم اینجا، یه پدر مهربانی داریم، بدون اینکه ما بفهمیم یه جوری پازل میکنه صفحه زندگی ما رو که ما اومدیم اینجا امروز. نه، پدرمون که فردا متولد شده، امام عصر ارواح نافدا، یه جوری زون کرده که ما امروز بیایم اینجا. دومش اینه که بدونیم این گوهر فوق‌العاده گران قیمته، قدرش رو بدونیم. اول تشکر کنیم. چجوری تشکر کنیم؟ از بزرگترامون یاد بگیریم چجوری تشکر کردم. پیغمبر اکرم، شما میدونید که من فامیلم بعد از حسینی چیه؟ در خطابه قدیر پیغمبر آخرا گفت و قولو، و قولو یعنی چی؟ یعنی همه مردم بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. کی ترجمه شو بلده؟ و بگید تمام ستایشا و همتا مخصوص خدایی است که ما رو امروز هدایت کرده به اینجا که در زمین سرزمین قم هست، و پیغمبر تو برای ما صحبت کردی، همه مطالب رو گفتی و یه دوره اسلام شناسی رو به ما تذکر دادی و جانشین تو معرفی کردی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. پس باید تشکر کنیم. دومیش اینه که بدونیم که این گوهر گرانبهایی که نصیبمون شده که به دغدغه دین اومدیم 50 نفر 20 نفر دور هم جمع شدیم، این دیگه پیدا نمیشه. پیدا میشه. سوم اینه که شروع کنیم. چی رو شروع کنیم؟ عرض کنم خدمت شما که میخوام شروع کنیم کار کنیم. شما ها نمیدونم چند تاتون کارمندین، چند تاتون خونه دارین، چند تاتون خیاطین، مربی هستین، تو کار ساختمون هستین، تو کار مشاوره هستین. آدم وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، مثلا میگم ما در یک مجلسی مهمانی، دیگه چیزی که خیلی برای شما ها عادیه مهمان کردنه، مهمان داشتنه، میخواد مهمون کنین، مهموناتون بیشتر از حد خونتون هستن، میخواین یه سالن بگیرین، اون سالن اول نمیرین ببینین؟ یک، دو، امکانات سالن رو میبینین، غذاها و انواع دسرها، پس غذا، پیش غذا رو میرین میبینین، قیمتها رو بررسی میکنین، ساعت پذیرایی سالن رو میپرسین. زن و مرد میتونن اینجا اصلا جدا بشن؟ پردهی، پاراوانی، پارتیشنی وجود داره؟ اینا رو همه رو میبینین؟ نه؟ میخواهیم یک گام برداریم. کجاییم؟ کجاییم و چند تاتون گفتیم در یک جامعه هستیم که مادر یه چشمی رو میگیره، دختره چتری موهاشو تو صورتش انداخته. میبینین دیگه در این جامعه هستیم. این پسرها که میرن خواستگاری میان با من مشورت میکنن، پسرهای دوروبرم آشنا، میگم که چادری باشه یا مانتو روسری، بهشون میگم بگین چادری، اگرم مانتو روسریه بگین چادر میخوام. میگه چرا اصرار کنم؟ میگم اگه چادری باشی بچه هات مانتو روسری هستن، ولی اگه مانتو روسری باشی معلوم نیست، بچه ها اون شالم سرشون کن. خیلی بی خود میگم، جامعه ما یه همچین جامعه است. یک، اینا خیلی مهمه دارم میگم، ضمن این که واقعا میگم یکی یکی کفش شما رو میبوسم به خاطر اینکه به دغدغه امام زمان علیه السلام تشریف آوردید اینجا. اینایی که میگم خوب گوش کنی، یاد بگیرین، یاد تذکر بلدی. دو، تمام گروه ها غیر از ما کار میکنن با این کیفیت هایی که میگم. دخترم میخوای یه استکان بخری، به اون استکان فروش چی میگی؟ میگی یه دونه استکانه، حالا خیلی اگر بخوای سطح پایین بخری میگه آرکوپال فرانسه، آرکوروک فرانسه، و الا میگه چک بده، کریستال درجه یک بده، بوهمیا بده، والتر گلاس بده. نمیگی خوام بهترین باشه دیگه. میگه اینات بالا شیشه و گاز میدون شوش و اصفهانه، شیشه و گاز نمیخوام، اینا مال ترکیه است، ترکیه هم رنج داره، بهترینشو میخوام، اینا رو نمیخوام، نمیخوام، اینا موج داره توش، میخوام صاف صاف درجه یک باشه. این کارو نمیکنی؟ میخوام بهترین کار رو در نظر بگیریم، نزدیک بشیم. الان جامعه ما تمام غیر مسلمان ها اینجوری کار میکنن. وقتی میرن استکان بخرن میگن استکان چک و اسلوواکی بوهمیا والتر گلاس، نه؟ اما ماها در کار دینی میگم، ما در کار دنیاوی من اینجوری نیستیم. هر چی شد مهم نیست. شما روزه ها رو دیدید؟ تو روزه ها 10 نفر نشستیم 10 تا استکان میارن، هر کدومشون یه رنگه، لب شکسته، لب پریده، دست شکسته، بدبخت، خاک بر سری. ولی وقتی که میخوان دخترمون رو خواستگاری بیان برای پسرمون نمیدونم کاری انجام بدیم، چیکار میکنه؟ تمام غیر شیعه و غیر ما در کاراشون فرست کلاس، های لیول، نامبر وان. غیر از اینه اشتباه میگم اینا رو؟ نه، آخوند روزخونه دونپایه هستم، بلد نیستم اینا رو. اما ماها وقتی یه کار دینی میخوام انجام بدیم به بدترین وضع، یه خورده در کیفیت کارمون دقت کن. دو، عرض کنم که کارهای غیر ما منظم، پیگیر، با ادب. الان یه چیزی میگم، ببین همه شما تو ذهنتون این هست، نه زرتشتی ها خیلی مؤدب و با محبت هم. این تو ذهن ما رفت. چرا؟ برای اینکه هر چی زرتشتی دیدیم منظم و مؤدب و قیافه حق به جانب و مظلوم و پیگیر. چند وقت پیش یه نفر اومد اینجا زرتشتی شده بود، گفتم کجا زرتشتی شدی؟ اینجا که آتشکده ندارن که، آتشگاه ندارن که. فکر میکنین کجا زرتشتی شد؟ کجا زمانش کمتر از همه است؟ سونا. تو سونا زرتشتی شده. سونا چند دقیقه است؟ 5 دقیقه، 7 دقیقه، 10 دقیقه، بیشتر که نمیتونه بشینه. اما چون پیگیره توی اون همه 5 دقیقه هم که نمیتونه بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، زرتشت اینجوری بوده، کتاب اینجوری، اسلام خرابه، فلان به امان. 2 دقیقه‌ش و 3 دقیقه‌ش. اما چون پیگیری کرده، یه پسر فوق لیسانس درس خون درجه 1 رو زرتشتی کرد. مسئله بعدی، دشمنان ما اولویتشون تبلیغه. هر کی مخالف با حرف منه، ما اینجا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، دست بلند کنیم بگین اینجوری نیست. اولویتشون زندگی نیست، اما من روحانی آخوند اولویتم تبلیغ نیست. اولویتم اینه که زندگیم خوب باشه، همه چیم سر جاش باشه، بعد اگر حالش باشد نعشت میشوم. ما ها معمولا میخوام شوخی کنیم، میگیم که بیحالی طلبه بیحال بود، گفتن در این تعزیه امام حسین چه نقشی را بازی میکنی؟ گفت اگر حالش باشد نعشت میشوم. همه کارام باید باشه، منو سوار ماشین بکنن، دست من ببوسن، خیلی هم احترام بکنن، همه مسجدم به پای من بلندشم، برم منبر برم. اینو خودم رو گفتم که شما حساب کارتون رو بکنید. اما اونا چی؟ اونا ناسزا میبینن، فحش میخورن، بی احترام میبینن، اما چون کارشون رو موفق میبینن پیش میبرن. همه. مسئله بعدی، الان اگر بخوایم مثلا میگم یه برنامه جشن 100 نفری تشکیل بدیم، مثال میزنم، اینجا خانم‌ها 10 نفر نشستن، اونجا هم 10 نفر نشستن، قراره با هم هر کدومون یه نظر داریم. یکی میگیم چراغونی بشه، یکی میگه نشه، یکی میگیم چراغ قرمز باشه، یکی میگه سبز باشه، یکی میگه تابلو بنر داشته باشه، یکی میگه بنر نداشته باشه، یکی میگه نمیدونم چلو کباب بدیم، یکی میگه چلو خورش بدیم، یکی میگه پیتزا بدیم، یکی میگه چای بدیم، یکی میگه کاپاچینو بدیم، یکی میگه نمیدونم قهوه بدیم. اما اونا حرفاشون همه در حالتی که دختران من در 10 دقیقه، اینو ادعا میکنم، من نیستم، حقیقته، در 10 دقیقه من سید حسین حسینی خطاب قدیر دهاتی طلبه بی سواد کم سواد بی تقوا، در 10 دقیقه اثبات میکنم همه ادیان موجود باطلن و تعریف شدن و تنها دین کامل اسلامه. با اینکه اینجوری اسلاممون، اما این خصوصیت ها رو و ویژگی ها رو ما داریم. چه کنیم؟ اولین کاری که بکنیم اینجا الان، بیایم با امام زمان پیمان ببندیم، با پیغمبر پیمان ببندیم. با امیرالمومنین پیمان ببندیم. پیغمبر برای 120 هزار نفر دادی، شهری، مهاجر، انصار، افراد گفت این جملات بگین با علی بیعت کنید. نگفت امروز بیعت کنیم. با کی بیعت کنیم؟ با امام زمان. بیعت کنیم که چه کنیم؟ از امروز که روز اول ذی‌قعده است تا قدیر 47 روز باقی است میتونیم خودمونو نشون بدیم، پیمان ببندیم که از امروز کارمونو شروع کنیم. چی جوری شروع کنیم؟ ما سواد نداریم. دارید. مسیحی‌ها سواد ندارن ولی همشون تبلیغ میکنن. وهابی‌ها همشون سواد ندارن، همشون تبلیغ میکنن. زرتشتی‌ها همشون تبلیغ میکنن. این گروه‌هایی که میخوان اهل بیتو کنار بذارن، مثل این کیهان عرفانی‌ها و امثال اینا که زیادم هستن، سواد ندارن اما تبلیغ میکنن. حاضرین این کارو بکنیم؟ پس اول از امام زمان عذرخواهی کنیم. چجوری عذرخواهی کنیم؟ بریم پیش خدا، در درگاه خدا بگیم، با من بگید استغفر الله الذي، دوباره میگم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. یا امام زمان، نفسمون از توست، زندگیمون از توست و به برکت توست، هر چی داریم از به برکت توست، اما کاری نکرد. خودم هم میگم، ها فکر نکنی شما رو میگم. از امروز تصمیم بگیریم، از اول ذی‌قعده 47 روز مونده به قدیر، به هر کس رسیدیم بگیم امروز 47 روز مونده، باید یه کاری بکنیم. موثر نیست به نظر شما؟ به هر کی رسیدیم بگیم 47 روز تا قدیر باقی است، یه کاری بکنیم. میگه چی کار کنیم؟ جشن بگیریم، از الان بدونیم، شمارش معکوس کنیم، حواسمون باشه اگر بگیم 47 روز باقی است حتما قدیر رو میشناسیم دیگه، حداقل خطبه قدیر رو بخونیم. در 47 روز نمیتونیم بخونیم، یه روزه میتونیم بخونیم. اگه کنکور داشته باشیم چیکار میکنیم؟ 100 تا کتاب میخونیم. میگیم 47 روز به کنکور باقی است، در کنکور میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کتاب بخونیم. به همه تذکر بدیم. 1-2 برنامه‌های زندگیمون رو نظم بدیم. 100 نمیشه، 70 که میشه، ها؟ به نظر شما 70 میشه زندگیمون رو نظم بدیم؟ برنامه ریزی کنیم، زندگیمون رو منظم کنیم. ببین چقدر وقت اضافه داری. یه جلسه ای داشتم روزای چهارشنبه یا سه‌شنبه تشکیل میشد، یه سری خانمایی بودن، مثلا 20 سال پیش خیلی خانمای باسوادی شده بودن. یه روز تو جلسه گفتن دخترها این هفته مراقبت کنیم که ببینیم چقدر غیبت میکنیم. هفته دیگه ازتون میپرسم. 40 روز. هفته دیگه اولین هفته اومدم گفتم خب گزارش بده. به اولی که رسیدم گفت من حرفی ندارم. به دومی یا سومی که رسیدم 15 نفر بودم. گفت حاج آقا چندین ساعت وقتم هر روز اضافه شد. گفتم چطور؟ گفت تا تلفن میزدم با خواهرم، با خواهرشوهرم، با جاریم، با کی صحبت کنم، چون مراقب بودم که کدومش غیبته، حرفام تمام میشد، خداحافظی میکردم. کلی وقت اضافه آوردم. خیلی پرت وقتی داریم، خیلی زیاد. دوربریای من، هم خانواده هم دوستانم به من میگن تو خیلی کار داری، سرت خیلی شلوغه. میگم بله، ولی هنوز پرت وقتی خیلی دارم. اگر کارمو نظم بدم خیلی میرسم. مطلب بعدی، از یه جایی باید شروع کنیم. از کجا شروع کنیم؟ همه شماها آموزنده های دانش آموزان و دانشجویان خصوصی شخص من قبول میکنم. از امروز یه کاری بکنیم. اگر این کارو کردین مرحله بعدی داره، مرحله اولشو میگم. این دوتا خطبه رو، منظورم کدوم دوتا خطبه است؟ قدیر و فدک. این دوتا خطبه رو، مقدماتشو که فارسی ما نوشتیم بخونید، کلمه به کلمه خلاصه کنید، بنویسید، بعد خودشو ادامه بدید، بخونید، گزارش بنویسید توی دفترچه، تلفن کنید به من، حضوری تشریف بیاریم، بگیم بعدش چیکار کنم. خود همین خطابه قدیر و خطبه فدک دریا دریا مطلب داره. باید مطلب بلد باشیم دیگه. البته من این حرفی را که مردم برای شونه خالی کردن از تبلیغ میگن نمیگم. چی میگن؟ میگن ما باید اول خودمونو درست کنیم بعد بریم تبلیغ کنیم. این حرف غلطه. پیغمبر نگفته، خدا نگفته، امام زمان نگفته. نگفتن اول خودتونو درست کنیم بعد بریم تبلیغ کنیم. گفتن تبلیغ کنین، خودتونم عمل کنین. ببینین، گفتن امر به معروف و نهی از منکر کنین، خودتونم عمل کنین. نگفتن اول خودتون رو درست کنین بعد برین تبلیغ کنین. اینو هیچ جای دین نداره. اینا رو به ما تلقیم میکنن که خودشون مخالفان تبلیغ کنن، ما هیچ کار نکنیم. پس بخونیم خطبه قدیر و خطبه فدک رو، مقدماتش رو بخونیم، خلاصه کنیم، خود خطبه رو بخونیم، قسمت به قسمت گزارش بنویسیم، شروع کنیم. از کجا شروع کنیم به تبلیغ؟ از همین الان که میری ماشین سوار میشی، با مترو میری، با تاکسی میری، با اتوبوس میری، پلو دستید اگر یه خانومی هست، دختری هست، میتونی باهاش صحبت کنی، شروع کن. میشه شروع کرد. تو جامعه منفورتری یا من آخون؟ من، درسته؟ یعنی شما وقتی که توی اتوبوسی چیزی میشینی، از نظر چادر 5% اونایی که ضد چادر هستن مثلا یه نظر میکنن، اما من میشینم 95% نسبت به من نفرت دارن. درسته؟ من هر جا نشستم شروع کردم. وقتی شروع میکنم خیلی اثر میکنم. نوعاً شروع کردم، از من تلفن گرفتن و اومدن. تو تاکسی که شروع میکنم یا ماشین شخصی که یه وقت ما رو سوار میکنه، اومدن دم در، اومده سویچ آف کرده، خاموش کرده، نشسته صحبت کرد. مردم دنبال حرف خوبم. خب حاج آقا، یکی دوتا مقدمه خطابه رو مطالعه کنیم، بنویسیم، خلاصه کنیم. دیگه چه فاکتوری داشته باشیم برای صحبت کردن با همه؟ ما پارسال قدیر شعارمون بچه ها چی بود؟ همه جا با همه کس در همه وقت میشه صحبت دینی کرد. شما حرفتو بزن، بسیار خوب، ولش کن، ولی با بعدی که شروع کردی اثر میکنه. دو، تواضع. چند روز پیش من، چون به همه که میرسم این شمارش ریورسلی رو میکنم، معکوس رو، چند روز پیش یه جوانی که از بچه های نزدیک منه، یه جوان دیگری رو آورده بود اینجا، گفت ایشون یه دختر خانمی رو 3 سال آشنا شده، پدر مادرم اجازه نمیدن که باهاش ازدواج کنه. میدونید دیگه، این مسائل دیگه مثل نقل و نبات همه جا. پدر مادرم خیلی مذهبی ان، اونا خیلی مذهبی نیستن، اینا چادری ان، اونا نمیتونن. پدر مادرم مخالفت میکنن. پسر اومده بود که بلکه منو واسطه قرار بده با اون دختره ازدواج کنه برسه. صحبت کردم، کاری ندارم. بعد به پسره گفتم که پسرم، میدونی امروز یادم نیست 58 روز گفتم 57 روز 18 روز پیش بود. باقی مانده. گفت تا کی؟ یعنی چی باقی مانده؟ گفتم تا قدیر. گفت تا قدیر 58 روز مونده. گفتم آره. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی اینه که یه کاری بکن تا قدیر که به دقیقه 90 نمونه، جشن بگیر، کاری بکن، اگه جایی هستی صحبت کن، موثر. بعد من نپرسیدم کجا کار میکنه. گفت من تو مترو کار میکنم. گفتم حالا برو صحبت کن. پریروز اومده بود اینجا با رؤساش، رؤسایی که کار فرهنگی میکنن، حدود 1.5 ساعت اینجا بودن. ما صحبت کردیم درباره این که در قدیر در مترو چه کارهایی میشه کرد. اونا هم خیلی امکاناتشون رو گفتن. فکر میکنم یه کاری بکن. با کی صحبت کردم؟ با کسی که اصلا نمیدونستم چه کار است. برای یک ازدواج اومده بود، اما وقتی گفتم حاج خانم، اثر کرد. اونام گفته چی؟ اثر کرده. اونام وقت گذاشتن. همسرانشون یکی از فاکتورها هستن. اینو می‌خواستم بگم، یادتون نره صحبتتون. اینو می‌خواستم بگم. اینا که اومدن اینجا، این رؤسا، همشون سنشون کوچیک‌تر از من بود. اما من یه جوری صحبت کردم، لااقل ادای تواضع رو درآوردم. یکی از کارهایی که کردم، رفتم کفشاشون رو جفت کردم. نمی‌کنن این کارو. همین کار اینا رو شکست. تا دم در از من تشکر میکردن که ما خیلی استفاده کردیم، یه کاری میکنیم، میکنن دیگه. پس اولین فاکتور تواضع، دو و آخری محبت. محبت کن هر جوری میتونید، از محبت خارها گل میشود، از محبت سرکه ها مل میشود. شما وقتی توی عروسی نشستید با یه نفر ناآشنا آشنا میشید، بلد نیستید چجوری آشنا بشید؟ بلدید، شروع کنه شیوه. مگه شیوه نمیخواد من؟ شیوه اینه شروع کنی، یعنی دل بزنی به دریا شروع کنی. حرف زدن شما با یه دختر مثل خودت سخت‌تره یا حرف زدن من تو تاکسی با یه خانومو به تمام معنا 70 قلم آرایش کرده؟ من بارها شده تو تاکسی نشستم، یه خانومی پول درشت داده به تاکسی، گفت خانم اول صبح من نمیدونم چون میخوام 2000 تومن بدین چیه مثلا این تاکسی. گفتم آقا دعوا نداره، خانم شما بفرمایید من تقدیم میکنم. همین 2000 تومن، 1000 تومن، 500 تومن، یادمه یه دفعه 500 تومن با پولای امروز 500 تومن به این بچه بدیم قهر میکنم، دادم. این دختر بی حجابه وایستده بود گریه میکرد از این محبت من. تواضع و محبت، منظور این است که مردم قدیر بزرگترین نید ماست. اگر شعائر بزرگترین نیدمون رو رعایت کنیم، جشن بگیریم، مسابقه برقرار کنیم، لباس عوض کنیم، مراسم بگیریم، امیرالمومنین شناخته میشه. مردم معمولا کارشون رو میذارن دقیقه 90. همین جلسه شما انیشتین میگه، دقت کنید، انیشتین فیزیسیان میگه در تمام کهکشانها اگه یه دونه شم روشن باشه، چون قانون نسبیت تاریکی مطلق نداریم، ما وظیفه‌مون رو برقرار کنیم. اینا که میرن همشون نمیرن، سالها بعد، روزها بعد، ماهای بعد اثرش در زندگیشون هست. ما وظیفه‌مون برقراری و تبلیغه. نتیجه وظیفه کیه؟ وظیفه خداست، درسته؟ یاد یه خاطره افتادم. من سال 47 46 سال پیش، یعنی شما 8 ساله بودی 7 ساله بودی، یه کلاس داشتم. کلاسم 25 نفر بودن، الانم بعضیاشون توی به اصطلاح ارگان ها اینا یه کارهایی هستن. البته من اصلا هیچ پستی ندارم، روزخون دونپایه هستم، نمیخواستم داشته باشم، نه ارزش هم ندارم. یه کلاسی داشتم 25 نفر. خب مختلفن دیگه افراد تو کلاس، شاگرد اول داریم، شاگرد آخرم داریم. یه پسره بود اسمش ممرزا بود. پدرش چیکاره بود؟ از من بپرس پدرش چیکاره بود. ها؟ فراش مدرسه یکی از محله‌های فقیرنشین تهران. وقت مثلا در کنارش یه کسی بود که مثلا پدرش نماینده یکی از بزرگترین واردات مثلا یه جنسی بود که الانم اسمشون یادم نمیاد، میدونم کیان. این در کنار نشسته بود، من به همینا محبت می‌کردم. این معمولا شاگرد آخر بود، مثلا امتحان میکردم 100 میدادم، نمره ماکسیموم 100 بود. حالا شاگرد اولامو 100 میگرفتن، 98 میگرفتن، 90 میگرفتن، معمولا این 15 میگرفت. تو صحبتاش هم زبونش میگرفت. اون موقع من هنوز خانواده دار نبودم. این همیشه نمره پایین میگرفت، زبونش هم میگرفت، یعنی زبونش، نه اینکه زبونش بگیره، وقتی میخواد صحبت کنه استرس داشت. این دیپلم گرفت قبول نشد، رفت سربازی، دیگه من ندیدمش. من تو مدرسه مروی که خیابون ناصر خسرو تو بازاره حجره داشتم، حجره طلبگی، اونجا میمدن دیدنم، نامه هم اونجا میمد. بعد از 7-8 سال جز نامه هایی که اومده بودم یه نامه از آلمان اومده. نامه رو باز کردم، تا 2-3 صفحه است مفصل، اینجوری کرده بود: بسم الله الرحمن الرحیم، سید، بچه ها من میگفتن سید، من محمد رضام، همون شاگرد بده، همون شاگرد تنبله، همین کم استعداده، بعد از سربازی تقی به توقی خورد، من رفتم آلمان. در آلمان مهندسی نساجی خوندم، الان فوق لیسانس نساجم. مدت ها بودم تا اینکه اتفاق افتاد تو یه جمعی قرار گرفتم، دیدم باهایین، شروع کردم به تبلیغ کردن من. من از اون حرفایی که تو یادم داده بودی که خیلی کم بلد بودم، بعضیاشو یادم بود، به کار بردم، جلسه رو محکوم کردم، احساس تفوق کردم، از امام زمان صحبت کردم، حرفام خیلی گرفت، دیگران تحت تأثیر قرار گرفتن. فهمیدم با اینکه شاگرد بد جلسه بودم، اون جلسه منو ساخته. بعد از 10 سال 8 سال یادم نیست، نامشو دارم، به تو زنگ بزدم که فکر نکنی شاگردای تنبل کلاست بی تأثیرن. ببین از اینا تا دلت بخواد من دارم. دهه آخر سفر که میدونین کیه، دهه آخر سفر معمولا روزه است. اون برم برم ما سعادت آباد جلسه داشتیم تا چند سال پیش، وایستاده بودم از مدرس که برم برای سعادت آباد، تو این خروجیش به همت 4 تا ماشین وایستادم منو سوار کنم پشت سر. یه ماشین رانندش خانوم بود، رفتم تشکر کردم، میرم جلو تشکر میکنم، خیلی خانوما تو خیابون و ما چون سیدیم ترحم میکنن، خیلی وای میستن سوار کنن. پس برای روز یه خانومه تو دیباجی وایستاده بودم که بیام بالا، اول دیباجی از دولت، یه خانومه خیلی بد حجاب اون برای خیابون وایستاده، من وایستاده بودم مدتی تو آفتاب زد، اومد از ماشین بیرون گفت حاج آقا من دارم مستقیم میرم، میتونم ببرمت؟ اصلا تیپ و قیافه یه جوری شده بود. در این حال گفتم دخترم خیلی ممنون، خیلی ممنون، قربونت، دستتون درد نکنه. نه بفرمایید شما، سوارم میکنم. یه خانم وایستاد سوار کنه، رفتم گفتم خانم خیلی ممنون، چون آقایون هستن ممنون. یکی بود با خانواده بود جلو نشسته بودن، گفتم بفرمایید. یکی بود 2 نفر بود، گفتم اون عقبیه یه نفر اونو سوار میشم. سوار شدم. خوب دقت کن، سوار که شدم گفت شما آقای حسینی هستین؟ گفتم که بله. مگه منو میشناسی؟ گفت 26 سال پیش دانشگاه آریامهر میرفتم که دانشگاه شریف الان، یه چند جلسه تو استاد من بودی، من امام زمانو از اون چند جلسه میشناسم. اثر نداره کارمون؟ اثر اون چیزی نیست که ما میبینیم، اثر اون چیزیست که هست. یقین بدون طبق نسبیت انیشتن وقتی اینجوری میکنم، یعنی در تمام هستی دنیای فیزیک یه صدا ایجاد شد، سکوت مطلق نداره. لذا جلسات رو، جشنا رو، صحبتا رو تشکیل بدید، اثر با خداست. این دختر من از اونجا که اومدم، دفعه اول اومدم دوباره برگشتم، گفت 103 نفر قول دادم 20 نفر اومدم. فکر میکنه من ناراحت شدم؟ نه، همینه. اما این 20 نفر یه نفرشون پیدا میشه، میشه 2000 نفر. نه؟ پس ما باید کار کنیم. این ما باید کار کنیم، اون میشه ریفرنسشو به ما بگی؟ آقای خطابه قدیر بگم ریفرنسشو. و ما علی الرسول الا البلاغ، و برگردن پیغمبر وظیفه ای نیست مگر رسوندن حرف. منتها رسوندنمون باید رسوندن خوبی باشه، هم یه ذره مطلب بلد باشیم، هم تواضع داشته باشیم، هم محبت. دیگه چی؟ 2 تا چیزی دیگه 3 تا. دیسیپلین، کوالیتی، فالوینگ، نظم، کیفیت، پیگیری. تمام مخالفان ما بیدین ها نظم و پیگیری و کیفیتشون بالاست، ولی ما نظم و پیگیری و کیفیتمون خیلی پایین. قبول داریم؟ یه کاری انجام میدیم خیلی عالی، برو بیا برش میکنی. نوع جوانای ایرانی اینجوری هستن. اما من الان روز شماری میکنم، چند سال خطاب قدیر کار میکنم کی بلده؟ 10 سال و 7 ماه و امروز 11 روزه. روز به روز میشمارم و خود این شمارش منو به پیگیری وامی داره. هر جا میشینم میگم خطابه. چند روز پیش دانشگاه امام صادق علیه السلام یه سمینار خیلی مهمی بود، ما رو 4 سال بود دعوت کرده بودن صحبت کنیم. من اونجا که نشستم پشت تریبون، گفتم من خطابه قدیر و فدک هستم، باید حتما قسمتی از خطابه قدیر و فدک رو بخونم. خوندم، ترجمه کردم از هر دو، مثلا نیم صفحه. بعد شروع کردم. بده اون 100 نفر فهمیدن. یارو هم که می‌خواست منو معرفی کنه خودم اشتباه کرد، گفت حجت الاسلام و المسلمین خطابه قدیر حسینی. ببینید وقتی بگیم وا بگیم اثر میکنه، همون فردی که شما میگید اثر داره، منتظر کار مختلفی انجام بده. تواضع، محبت، یه ذره اطلاعات، خطابه قدیر خطبه فدک. اون اخلاصی که گفتی که اول چتر حاکمه، اون که حاکمه، چتر حاکمه. اما ابزارهای ظاهری که ما داریم، تواضع، بعدش محبت، اون سه تا دیگه چی بود؟ دیسیپلین، کوالیتی، فالوینگ. دیگه ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. من موفق نشدیم نمیشناسم. من حسینی تمام اینایی هم که شما میگی برخورد کردم. من با کسانی صحبت کردم که منو فوش دادن، اول آخرم یکی کردن، اما ناامید نشدم. چرا؟ چون دیدم اثر داره. این وقتی که اول آخر منم یکی کنه بره، بعد ریکاوری میکنه خودش تو ذهنش، نه؟ ریکاوری میکنه. ناامیدی نداریم. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ما با دیگران یه فرقی داریم، یه فرق اساسی، یه دونه فرق داریم. بگیم ببینم فرق اساسی با دیگران چیه؟ با دیگران یعنی غیر از شیعیان. بله ما حقیم، همه باطل هم ما حقیم. چون حقیم دو تا تا چهار تا هستیم، کار ما اثر میکنه. شما این نکته هایی که من گفتم بگید، تمام حرفامو زدم. یه حرف دیگه هم مونده. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. از پیرمرد 80 ساله تا جوان 10 ساله تا جوان 3 ساله جزء وجودش چیه؟ محبت و عشق. گفتی 55 سالت خواهرم، من 67 سال 8 سالمه. با محبت اومدم، با محبت آوردنم، با محبت هستم، با محبت ادامه میدم، با محبت شروع میکنم، با محبت به پایان میرسونم. انسانها 99% فلزشون محبته. اگر از محبت پدر صحبت کنیم، اگر از محبت مهربان تر از مادر صحبت کنیم، اگر از مهر پدر و مادر بگیم، منظورم از مهر پدر مادر طبیعی که طبیعیه، اگه بگیم ما یه نفری داریم که ما رو از بچه هاش بیشتر دوست داره، از پدر مادرمون ما رو بیشتر دوست داره، بیشتر دلسوزه، تحت تأثیر قرار میگیرن. از صدای سخن عشق یا دوست ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. ندیدم با کسی راجع به محبت امام زمان صحبت کنم تحت تأثیر قرار نگیره. مردم دنبال پناه میگردن، پناه ندارن. افراد معمولی بی وفا هستن. افراد معمولی همه یه جور نیستن. جز پدر مادرها با وفای مطلق نداریم. بدونید شما از پدر مادر با محبت تر نداریم، اینو بدونید. پدر مادر عاشقهای بی توقع هستند. امام زمان بالاتر از پدر مادر ما هستند، عاشق بی توقع. لذا مردم را و خودمون رو با امام زمان ارتباط برقرار کنید، با آقا صحبت کنید، درد دل کنید، مشکلتون رو بگید. این راهی که میخواین طی بکنید به آقا بسپرین، از آقا کمک بگیرین. المستغاث به که یا صاحب الزمان بگیرین. خواهرم شما میدونید برادران یوسف به پدرشون یعقوب چی گفتن؟ گفتن پدر برای ما استغفار کن که ما خطاکاریم. امروز در روز پنجشنبه اول ذیقعده به امام زمان همون جمله اونا رو بگیم: یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، که امام زمان دست ما رو بگیره و میگیره و گرفته و به مردم از محبت امام زمان بفرمایید، از پشتیبانی امام زمان بفرمایید، از دستگیری حضرت صحبت کنید. دستگیری میکنه، محبت میکنه. این آخرین فاکتوری است که من بلدم و تجربه کردم و بسیار موفق بودم. مردم، دوستان من به من لطف دارن، میگن آدم ناموفقی نیستی در کار تبلیغ. من میگم اگر آدم ناموفقی نیستم، اینا رو کمی مراعات میکنم، اگر بیشتر مراعات کنم که میشم سید ابن طاووس و سید بحر العلوم. بدونید دختران من، همینجوری که قدم به قدم میرید در این راه، دست پرمهر امام زمان بر بالای سر شما هست و موفق هستی. ادامه بدید، خسته نشید، شارژ باشید، فرش باشید، ریفرش کنید با این جملات، با ارتباط با امام زمان. تو ماشین که نشستی، رفتی سوپر، یه دختری نشسته، یه خانمی نشسته، میتونی باهاش صحبت کنی در این حد، یهو بگو یا صاحب الزمان کمکم کن، بسم الله الرحمن، صحبت کن. مردم آمادگی عاطفه دارن. ممکنه چادر و حجاب و نمیدونم نماز دائمی و چی و اول نپذیره، ولی وقتی از عاطفه صحبت کردی تحت تأثیر قرار میگیره. عرض من تمام. اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.